بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این آیه شریفه 106 سوره مائده بود و این آیه شریفه هم بحثش این بود که هر کسی که میخواد از دنیا بره باید وصیت بکنه، و اگر که مسلمانی اونجا نبود پیش غیر مسلمان میشه وصیت بکند. به عبارت دیگه در شاهد عدالت شرطه، ولی از این آیه استفاده میشه که عند الضروره و در خصوص وصیت شهادت غیر عادل معتبره، حجت شهادت غیر مسلمان اعتبار دارد. بعد و حالا چند تو حکم دیگم تو آیه شریفه بعدی بیان میشه. پس فعلا این آیه شریفه بحثش اینه که شهادت غیر مسلمان، کافر، یهودی، مسیحی، شهادتشون در باب وصیت عند الضروره جایزه. البته حالا یه احکام دیگه هم استفاده می شده که مثلا پرسونی آیا قسم هم لازمه یا نه، آیا قسم چجوری باید باشه، آیا مثلا فرض کنید که قسم رو باید مدعی بخوره یا مدعا علیه قسم بخوره، از اینجور احکام هم استفاده می شود از آیه. بله بله، آره دیگه کلش. بله بله، به هر حال میگفتن این آیه شریفی که داریم میخونیم مشکل ترین آیه قرآن است، هم از جهت معنا، همین که میفرمایید، هم از جهت حکم، هم از جهت تجزیه ترکیب. به هر حال تا اینجا خوندیم ان نزول، شأن نزول آیه، سبب و نزول هذه الآیه. سبب نزول آیه اینه که ان ثلاثه نفر خرجوا من المدینه تجارا الى الشام. آقای بخاری، همون صحیح بخاری یا ترمذی، اینا نقل کردن سه نفر از مدینه به عنوان تجارت حرکت کردن بروند شام. یکی آقای تمیم ابن اوس داری و برادرش عدی، این دو نفر، عدی ابن اوس با هما نصرانیان، این دو نفر مسیحی، و ابن ابی ماریه مولا عمرو ابن عاص از سهمی، همون غلام عمرو عاص، و کان مسلمن، یعنی دو تا مسیحی با این یه مسلمان، اینا به عنوان تاجر رفتن. حتی ازا کنو به بعض طریق در بین راه مریض ابن و ابی ماریه، این مسلمان مریض شد. حالا که مریض شد خب دیگه داشت میمرد، اومد یه وصیت نامه نوشت. وصیت نامه رو توی اساسای خودش، مثلا فرض کنید یه گونی مثلا گندم داشت، این وصیت نامه رو نوشت زیر این گندم رو قایم کرد و به اینا گفت که اگه من مردم این اموال من و اینا رو ببرید به خانوادم تحویل بدید. فکتب وصیته بیده، وصیت نامه شو نوشت، و دستها فی متاعه، قاطی اموالش کرد، یعنی قایم کرد این وصیت نامه رو. و اوصا الیهما، به این دو نفرم وصیت کرد، و دفع المال الیهما، به این دو نفرم اموالش داد دست این مسیحی ها، و قال ابلغا هازا اهلی، اموال منو بدید به خانوادم. فلما مات، وقتی که این آقای ابن ابی ماری مرد، اون دو تا مسیحی اومده خیانت کردند، اموال اینو گشتن ببینن یه چیز به درد بخور چی توش هست. وقتی این مرد فتحا المتاع اموال اینو گشتن، حالا اون گونی مثلا گندمه رو نگشتن، ده خود گندمه دی. خب که دیگه مرد دیگه، مسیحیم که دیگه نماز اینو میخونه که فلما مات فتحا المتاع و اخذا ما اعجبه ما منه، اون چیزی که به درد بخور بود برداشتند دزدیدن، اون چه که شگفت بود براشون از اموال این، از متاع این، یعنی اون جنس به درد بخورش ها که یک کاسه نقره ای بود اینو برداشتن. ثم رجع بالمال الى الورثه، بقیه اموال ما آوردن به ورثه دادند. این ورثه حالا که اموال گرفتن، این گندم رو که گشتن، اون وصیت نامه توش پیدا شد. فلما فتش القوم المال، تفتیش کردن، فقدوا بعض ما کان قد خرج به صاحبه، دیدن اون ظرف نقره ایه که یا آقا برد برای تجارت نیستش. فقدوا، نیافتند بعض اون چی که خرج به صاحبه، بعضی چیزایی که این آقای ابن ابی ماریه برده بود برای سفر تجارت، یعنی همون کاسه نقره‌ای را نیافتند. فنظروا الی البسیه، بسیت نامه رو که نگاه کردن، تو اونجا نوشته که این اموال، وقتی نگاه کردن به بسیت، فبجدوا المال فیها تاما، دیدن تو اونجا کامل هست تو بسیت نامه. فکلموا تمیما و صاحبه، با اون دوتا مسیحی صحبت کردن که این ظرف نقره‌ای چی شد. فقالا لا علم لنا به، ما خبر نداریم، حالا خودشون دزدیده بودند دا. گفتن ما خبر نداریم. و ما دفعه الینا ابلغناه کما هو، هرچی که به ما داده ما هم صحیح و سالم به شما دادیم دیگه. فرفع او امرهم الى النبی صلی الله علیه و آله، او ورثه رفتن پیش پیامبر شکایت کردند. وقتی شکایت کردن، فنزلت الایتو، این آیه نازل شد. این آیه تا اینجا منیش اینه که یعنی اون دوتا مسیحی موقع نماز عصر بیان قسم بخورند که خیانت نکردن، دوام دیگه تمام میشه. تا حالا بعد تو آیه بعدی میگیم که بعد از چند سال معلوم شد که اینا دزدیدند. حالا اون تو آیه بعدی هم ان الباقدی ان اسامه ابن زید ان ابیه، آقای باقدی از اسامه نقل کرده، من جماعت من المفسرین، جماعتی از مفسرین همینو گفتند، و به هو من المرویه ان ابی جعفر علیه السلام، این شأن نزول رو امام باقر سلام الله علیه هم فرموده. خب این شأن نزول آیه شده، پیغمبر حکم کرد که دعوا تمام، یعنی دیگه شما از این مسیحی ها طلبی نداری. مسیحی ها که قسم خوردن شهادت هم دادن که ما بر نداشتیم و اموالم همین بوده. المعنا، معنای آیه اینه که گفتم، حالا بعدن معلوم میشه که اینو دروغ گفتم، ولی اون تو آیه بعدیه، حالا میرسیم. نداشتن، اینا هم قسم خوردن تموم شد. المعنى لما قدم الامر بالرجوع الى ما انزل عقبه به ذکر حاصل حکم، وقتی خداوند پیشتر امر کرده بود به اینکه رجوع کنید به اونچه که خدا نازل کرده. قبلا آیه اینجوری بود که تعالوا الى ما انزل الله، دوست آیه قبل، چون قبلا گفتیم که رجوع کنید الی ما انزل، حالا دنبالش ذکر میکنه که ما انزل الان یه نمونش اینه ها، حکم خدا اینه که در موقع مسافرت قسم یا شهادت کفار جایزه. یکی از احکامی که خدا نازل کرده اینه، فرمود یا ایها الذین آمنو، یعنی یا ایها المؤمنون، ای مؤمنان، شهادت بینکم، شهادت بین شما، شهادت یعنی چی؟ شهادت یعنی چی؟ قیل فی معنى شهادت هنا اقوالون، چند قول هست که شهادت یعنی چی. اول شهادت یعنی همون شاهد تو دادگاه. اول اینها، انها الشهادت التي تقام بها الحقوق عند الحكام، این شهادت یعنی همون شهادت تو دادگاه، شهادتی که به پا داشته میشه با اون شهادت حقوق توی دادگاه پیش حاکم شهر. و قد تقدم ذکر ما قیل فی تقدیر الآیت علی هذا المعنا، قبلا هم تو بحث ترکیب آیه همینو گفتیم که شهادت به معنی گواهی دادن. و هو قول ابن عباس، اینم قول ابن عباس. قول دوم اینه که شهادت نه یعنی شهادت دادگاه، شهادت یعنی حضور، حاضر بودن. ثانیها انها به معنی الحضور، مثلا کما یقال، مثلا میگیم که شهد تو وصیت فلانه، من حاضر بودم وصیت فلانی را، من بودم اونجا. مثلا تو آیه شریفه بل یشهد عذابهما طایفه من المؤمنین تو بحث زنا، اونجا الان بل یشهد نه یعنی شهادت بدهند، یعنی ببینند، حاضر باشند. پس توی این آیه بل یشهدم به این معناست. یا مثلا تو آیه شریفه ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت، اینجا ام کنتم شهدا یعنی آیا شما بودید اون موقعی که حضرت یعقوب میخواست وصیت بکنه. فیکون و تقدیره، پس تقدیر آیه این است، لیشهدکم فی سفرکم اذا حضرکم الموت و اردتم الوصیت اثنان ذوا عدل منکم. معنای آیه این است، باید شهادت بده، باید حاضر باشد شما را تو مسافرت شما وقتی مرگتون فرا میرسد و میخواهید وصیت کنید، لیشهدکم اسنانه، دو نفر حاضر باشند، ذوا عدل منکم، اون دو نفرم عادل باشند و مسلمان باشند، مسلمانم باشند، منکم. نه، این حضور برای تحمل شهادت، نه برای ادای شهادت. ای مرزیان من اهل العدالت، خیلی خوب، شما با آقا دعوا کنید. بله، یعنی مرزیان من اهل العدالت، جعلهما اثنین، چرا خدا فرموده دو نفر؟ تأکیدن للامر فی الوصیت، چون وصیت مهمه دو تا باید باشن. ان ابن الانباری، این قول ابن انباریه، و قول سید ابن جبیر و قول ابن زیدم هست. پس قول دوم این که شهادت یعنی حضور. قول سوم اینه که این شهادت یعنی قسم خوردن، انها شهادت و ایمان بالله ان ارتاب الوصی ورثت و بالوصیین. این شهادت نه به معنی گواهی دادن، نه به معنی حاضر شدن، شهادت دادن به معنی قسم خوردن، شهادت قسم به خدا، که یعنی اگه اون ورثه به ما دو تا اعتماد نداره قسم میخوریم. ان ارتاب الورثه و بالوصیین، اگه ورثه به اینا تردید دارند و شک دارند اینا قسم بخورن. من قول القائل فی اللعان اشهد بالله انی لمن الصادقین، چجور تو باب لعان قسمش اینه که اشهد بالله، اینجا این شهادت بدهن، شهادت بدهن یعنی بگه اشهدو بالله، این معنیش. پس سه تا معنا برای شهادت ذکر کردیم. حالا مجموع بیان می‌فرماید بل اول و اقبا و الیق بالآیه. اولی که همون شهادت به معنی شهادت دادگاه باشه قوی تر است و با آیه هم تناسبش بیشتره. و قال صاحب کتاب نظم القرآن، صاحب کتاب نظم القرآن گفته است، بله نظم القرآن مال ابو عبیده، بله داشتن، بله نه این فقط همین پیوند آیات اتصال آیاتو میگه، بله توی تفسیر این مجموع بیان خودش اصلا اون کتابو ندیده. این عبارتم که داره میگه عبارت واحدی تو از تفسیر البسیط، این داره از اون نقل میکنه، با اون اونجا گفته است که ابو عبیده. چرا، خیلی هم کمک میکنه، بله بله خیلی هم کمک میکنه. نظم القرآن گفته است که این کلمه شهادت، شهادتو بینکم، این شهادت مصدره ولی به جای اسم به کار رفته. شهادت مصدر است به معنای شهود به کار رفته، مثل این که مثلا من میگم رجلون عدل، عدل مستره به معنی عادل به کار رفته. رجلون رضا مستره به معنی مرضی، یا رجلان عدلون و رضا. این علت این که رجلان عدلون و رضا رو میاره، این هدفش این است که میخواد شاهد بیاره برای اینکه این کلمه عدل و رضا مستره، هدفش این است، یعنی برای مستر بود. چون یکی یعنی بین این کلمه تثنیه بسته نشد، اینکه تثنیه بسته نشد پس مصدره و این مصدر به معنی اسم فاعله. ثم قدر حذف المضاف، یعنی تو آیه بود شهادت بینکم، میگه این شهادت بینکم یه مضافی داشته حذف شده. فیکون المعنا، معنای آیه اینجوره ها، عدد و شهود بینکم. ببینید این شهادت یعنی شهود، شهادت یعنی شهود، عدد به شهود اضافه شده، این عدد حذف شده، مضاف که عدد باشه. عدد شهود بین شما چند تاست؟ عددش دو تاست. شهادت و بینکم اسنان، یعنی عدد شهادت دهندگان دوتاست، عدد و مبتدا، اسنان خبرش. مثل این که میگم الحج و اشهر معلومات، حج چند تا ماهه، حج که چند تا ماه نیست، وقت حج چند تا ماهه، مضافش حذف شده. و قال ابن جنی، پس ما گفتیم که یه مضافی حذف شده و اون مضاف مبتداست، اما آقای ابن جنی گفته و یجوز ان یکون تقدیر، جایز است که تقدیر آیه اینطوری باشه، مقیم و شهادت بینکم اسنان، عدد نگویید ها؟ نه نه مقیم، مقیم و شهادت بینکم دو، اقامه کننده شهادت بین شما دو تاست. ببینید الان به هر حال این کلمه شهادت مضاف الیه، میگه فیکون علی هذین القولین، طبق این دو تا قول، قول ابن جنی با اون قول نظم القرآن، طبق این دو قول حذف المضاف من المبتدا، این شاهده اینه که توقیم و غلطه دیگه، حذف المضاف من المبتدا، فقط مضافش یا عدده یا مقیمه. اما علی قول زجاج و ابی علی من الخبر، بنید ابن جنی و اون نظم القرآن میگفتند که شهادت و بینکم اسنانه، بعد با شهادت تو هم گفتیم عدد شهادت یا مقیم شهادت، پس مضاف به این شهادت حذف شده که اون مضاف میشه مبتدا، حالا میگیم که مضاف به مبتدا نشه، یه طوری نیست که اون عدده میشه مبتدا یا اون مقیم میشه مبتدا. اما بعضی هم میگفتن که نه، بگوید شهادت و بین کن، این اسنان یه چیزی ازش حذف شده نه از شهادت. طبق قول زجاج و ابو علی من الخبر، من الخبر یعنی چی؟ یعنی از اسنان یه چیزی حذف شده. خیلی خوب ببینید، مثلا خودش اینجوری گفته صفحه، حالا این کتاب من اونجایی که گفت الاعراب صفحه 511 سه چهار صفحه قبل، زجاج میگفت که شهادت و حاضه الحال شهادت و اسنین، یعنی اون شهادت و اسنین ها، شهادت و اسنین همون یکی من الخبر ها، این اسنان یه شهادتی بهش اضافه شده که اون شهادته میشه خبر مبتدا. حالا اون شهادت حذف شده، اسنینی که مضاف الیه و مجروره به جای مضاف نشسته. یا الله، اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه، هنگامی که یکی مرگش فرا میرسد، هنگام وصیت، یعنی ای حضر اسباب الموت، وقتی اسباب موت رسید، مثلا مریض شد، نمیدونم علائم مرگ حاصل شد، و قال الزجاج، زجاج گفته معنای آیه اینه که شهادت در وقت وصیت هیل الموت، وصیتی که این وصیت به خاطر مرگ، شهادت اون موقع. ببینیم مقصود این است که آیه میخواد بگه وقتی آدم دیه مرگش حاضر شد، یعنی موقعی که داره میمیره وصیت کنه، اون که داره میمیره که دیگه مرده، دیگه وصیت کردن نداره، که بخواد بگه نه، یعنی مقدمات مرگ، علائم مرگ، نه اینکه یعنی مرگ حاضر نشده، علائم مرگ حاضر شده. لیس ان الموت حاضر و هو یوصی، نمیخوایم بگیم وقتی مرگ اومد این وصیت بکنه. بله، قبلا گفته بودم یه بند خدا یه حاشیه اوربه نوشت، به اوربه حاشیه از اول تا آخر اوربم یه جا حاشیه زده بود، اونجا اونم تو بحث میت که اوربه میگه هر کسی که مرد با یه نمیدنم تجهیزش کنند و غسلش بدند و کفنش بکنند و دفنش بکنند و نماز بکنند اینا، این گفته بود حاشیه این بود تمام اینها در صورتیست که او مرده باشد. حالا اون کسی که مرد که دیگه وصیت نداره که. انما یقول الموسی، این وصیت کننده چی باید بگه؟ انما یقول ازامتو ففعلو وسنعو، هر وقت من مردم فلان کارو بکنید. انما یقول الموسی، موسی میگوید، این حالا پرانتزه ها، صحیحاً کانه او غیر صحیحاً، حالا سالم باشه یا سالم نباشه، ازا حضر فی الموت، وقتی حاضر میشه اسباب مرگش، پرانتز تمام، چی میگوید؟ و ازا متو ففعلو و سنعو، هر وقت مردم فلان بکنید. اسنان زبا عدل من کن، دو نفر آدم عادل، ای من اهل دین کن و ملت کن، دو نفر عادل و مسلمان، او آخران من غیرکم، یا دو نفر غیر مسلمان، ای من غیر اهل ملتکم، ان ابن عباس و سید ابن مسیب و سید ابن جبیر و شریح و مجاهد و ابن سیرین و ابن زید و ابراهیم نخعی و هو المروی و ان الباقر و صادق علیهم السلام، یعنی این همه مفسر گفتند که او آخران من غیرکم یعنی غیر مسلمان، نه اینکه او آخران من غیرکم یعنی دیگرانی که از غیر خانواده شماند، اینو نمیخواد بگه، نمیخواد بگه از غیر خانواده، میخواد بگه از غیر مسلمان. فیکون او هاهونا لتفصیل، پس این او برای تفصیل ها، یعنی ابتداعا دو تا شاهد مسلمان، اگر نشود شاهد غیر مسلمان، فرق فرق میگذره بین مسلمان و غیر مسلمان، نه اینکه اوبر و تخییر باشه. لأن المعنا، معنای آیه اینها، او آخران من غیرکم ان لم تجدوا شاهدین منکم، اگر مسلمان نبود اونها، پس میشه تفصیل نمیشه تخییر. اما بعضیا گفتن که نه، معنی آیه اینها دو نفر از خانواده میت، اگه نبود خانواده میت غیر خانواده. بعضی گفتن معنای آیه اینه که زبا عدل من عشیرتکم او آخران من غیر عشیرتکم، از خانوادتون یا از غیر خانواده. ان الحسن بصری و زهری و اکرمه و اسم قال، اینا همشون مال مفسرین تابعینند. قالو، اینها گفتند که لأن عشیرت الموسی اعلم به احواله من غیرهم، اون خانواده این میت آگاه ترند به احوال میت از دیگران. و اجدرو ان لا ینسو ما شهدو علیه، سزاوارتر هم هست، خانواده کمتر فراموش میکنندی. چون وقتی میگه یه باغ فلان جا دارم و یه ملک فلان جا دارم و فلان، اونا بهتر میفهمند. و قالو، گفتن لا یجوز شهادت و کافرین فی سفرین ولا حذر، این حسن بصری و زهری اینا گفتن که شهادت کافر که به هیچ وجه قبول نمیشه، چه در سفر چه در حذر. بختاره و زجاج هم همینو گفتن. خب اینو گفتن نه، حتی در استرارم شهادت کفار قبول نیست. و ذهب جماعتون الى ان الایه کانت فی شهادت اهل ذمه فنسخت. بعضی گفتن که نه، درسته این آیه همون شهادت کفار رو میگه، ولی بعدن این آیه نسخ شده. جوابش هم اینه که سوره مائده نسخ ندارد. و قد بیان ابو عبید، نه ابو عبیده ها، ابو عبیده نه ها، یه ابو عبیده داریم یه ابو عبید داریم. و قد بیان ابو عبید هذه الاقوال، آقای ابو عبید این اقوال را همین چند قول رو نقل کرده، ثم قال، بعد گفته این آخریه درست نیست، این که گفت نسخ شده ها این درست نیست، گفته جل العلماء یتعبلونها فی اهل ذمه، همه علما این آیه رو تعبیل میکنن به اهل ذمه، یعنی آخران من غیرکم، یعنی غیر مسلمان. و یرونها محکمتن، بعدم میگه این آیه نسخ نشده محکمه. و یقوی هذا القول، مؤید این که این آیه نسخ نشده، مؤیدش تتابع الآثار فی سوره مائده بقلت المنسوخ، فراوان آثار داریم درباره این که این سوره مائده نسخ نشده یا نسخ توش کمه. و انها من محکم القرآن و آخر ما نزل، سوره مائده هم از محکمات هم جز آخرین آیات قرآنه، به همین جهت هم آیات ولایت امیر المومنین تو این سوره است، و لذا این سوره هم محکمه هم نسخ نداره. بله، آره میشه، بله، بلکه اینم جز همون عهد و پیمان هاست یا همون نماز، این هم عهد و پیمان. ضمن کلمه آثار هم منیش این استان، ببینید کلمات صحابه و تابعین، نه کلام پیغمبر یا امیرالمومنین امام حسن اینا، نه، کلام پیغمبر رو بهش میگوین حدیث، کلام مثلا ابو هریره، کلام عمر، کلام عثمان، اینجور چیزا رو بهشون میگن آثار. ها؟ نه، کلام خودشون ها، یعنی اینها وقتی چیزی از خودشون بگن اینا رو میگن آثار. وقتی کلام پیغمبر باشه میگن فلحدیث، یا مثلا ما شیعه ها کلام امیرالمومنین امام حسن اینا رو میگوییم فلحدیث، اما کلمات صحابه و تابعین که از خودشون میگن اینا رو میگیم آثار. پس این که میگه تتابع الآثار یعنی اینا. بله، اون ابو عبیده. خب دنبال آیه ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتكم مصیبت الموت، اگر شما مسافرت رفتید و مرگتون فرا رسید، تو مسافرت مرگ فرا رسید، معنای آیه اینا فاصابكم الموت، اگر که مرگ به شما رسید، علم الله تعالی خدا میداند، ان من الناس من یسافر، بعضی آدمو مسافرت میرن، فیصحبه فی سفره اهل الكتاب دون المسلمین، گاهی یه نفر میره مسافرت همراهش هم همسفرش هم غیر مسلمانه، و ینزل القریه التي لا يسكنها غیرهم، گاهی آدم تو مسافرت میره توی روستایی که کل روستا مسیحی هن، کل روستا یهودی هن، اصلا مسلمون توش نیست. گاهی آدم وارد میشه به یه روستایی که لا یسکن و اون روستا را غیر این مسیحی ها، غیر مسیحی اصلا توش نیست، و یحضره الموت، حالا این آقا میخواد بمیره، فلا یجد و من یشهده من المسلمین، مسلمانی اصلا نیست که این بخواد پلوی اونا وصیت کنه. پس الان این آیه داره میفرماد که در این صورت وصیت کردن و شاهد گرفتن پیش غیر مسلمان اشکالی ندارد، در واقع یه استثناء میشه دا. کجا هست که شهادت غیر مسلمان قبول میشه؟ وصیت. بله نه، همون قول اولو گفتیم، الیق به آیه است، قول اول. او آخران من غیرکم، یا دو نفر از غیر، یعنی از غیر دینتون، ان انتم سافرتم، اگه شما مسافرت کردی، فاصابتكم مصیبت الموت، مرگ رسید، اینجا فل عدلان من المسلمین، دو شاهد مسلمان هم به درد سفر میخوره هم حذر، اما دو شاهد کافر فقط به درد سفر میخوره. آره نه، این عدل به معنی اون عدلی که ما تو فقه میگیم نیست، این عدل یعنی آدم مورد اعتماد. بله این بله خب بله 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 عرض بله بله عرض کردم که بینید اگر که عدل و فقهی معنا کنید فقط مسلمانه، اما عدل غیر فقهی فالعدلان من المسلمین للحذر و السفر، هم برای سفر هم حذر، این امکنه اشهادهما فی السفر، اگه تو سفر میشه شاهد بگیرید که همونه، این همون اشهاد هم همون تحمل شهادت ها. اما ذمی، اما کافر ذمی فی السفر خاصتن، به شرط اینکه لم یوجد غیر، پس با دو شرط شهادت کافر قبول میشه، یکی در سفر و دومم این که مسلمانی نباشد. خب بازم مسلمان مقدم، نه بازم مسلمان مقدم. ها نه نه، آم مراد شما اینه که یعنی حال سفر نیست، اما یه آدم مسلمان توی اونم دیگه همونه دیگه، فرقی نمیکنه. بله بله. ثم قال تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري، این دوتا کافر باید قسم بخورند، ولی صبر میکنیم تا موقع نماز عصر بشه، بعد از نماز عصر اینا رو میارن قسم میدند که دروغ نگن. تحبسونهما، یه حبس میکنی نه یعنی زندان میکنید، یعنی میگه صبر کنید، نگهشون میدارید بعد از نماز عصر، پس قسم بخورن به خدا که اگرم که شما شک و ریب دارید ما دروغ نمیگیم. المعنا، معنای آیه اینها، تحبسونهما، نگهشون میدارید من بعد صلات العصر، بعد از نماز عصر، خب چرا نماز عصر رو گفته لعن الناس کانوا یحلفون بالحجاز بعد از صلات العصر؟ مردم تو حجاز بعد از نماز عصر قسم می‌خوردن. لاجتماع الناس و تکاثرهم فی ذلک البلد، چون معمولا بعد از نماز عصر دیگه مردم روز کارشون رو انجام دادن، عصری که باشه دیگه اون موقع همه بیکارند و همه جمع میشن، بیکار و خلاص همه جمع میشن اونجا. اجتماع الناس و تکاثرشون، کثرتشون در اون وقت. و همین روایت شده از امام باقر علیه السلام و از قتاده و سعید ابن جبیر و دیگران. بعضی هم گفتن این بعد از نماز یعنی نماز ظهر یا نماز عصر، نه فقط عصر، یا ظهر یا عصر. اینو حسن بصری گفته. بعضی هم گفتن که این بعد از نماز نه نماز مسلمونا، یعنی نگهشون میداری تا روز یک شنبه بشه نماز خود اون کفار. و قیل بعد از صلات اهل دینه ما، بعد از نماز خودشون، یعنی همون ذمیین ها، یعنی همون روز یک شنبه. ان ابن عباس و سدی این دو نفر گفتن. و معنای تحبسونه هما هم نه یعنی زندان، بلکه یعنی تقفونه هما، صبر میکنی نگهشون میداری. بگید حبس به معنی صبر کردنم اومده یا نه؟ میگه بله، همونجور که میگوی مر بی فلانون علا فرسن فحبس علا دابتهی، فلانی با اسبش پلوی من گذشت، بعد حبس علا دابته یعنی وقفهو. پس حبس گاهی به معنی وقف، توقف به کار میرود. و قیل معناه، بعضی هم گفتن معنای آیه اینه که تصبرونهما علی الیمین، اینها رو صبر میدهید تا اینکه قسم بخورن. و هو ان یهمل علی الیمین و هو غیر متبرئن بها. بعضی وقتا یک کسی مثلا یه مطلبی رو دیده، بهشم میگیم قسم بخور، میگه نه من قسم نمیخورم. بعضی وقتا مجبورش میکنیم، این که قسم نمیخواست بخوره مجبورش میکنیم قسم بخوره. بعضی گفتن معنی آیه اینه، این تحبسونه هما من بعد صلات ها، یعنی آدمی که قسم نمیخواست بخوره اجبارش میکنیم بعد از نماز قسم بخوره، یعنی این که بادارش میکنیم علی یمین در حالی که او غیر متبرع بالیمینه. غیر متبرع یعنی نمیخواست قسم بخوره. ان ارتبتم فی شهادتهما و شککتم، اگه شما ریب داشتید در شهادت اینا و شک کردید، و خشیتم ان یکونا قد غیرا او بدلا، و می ترسید میگید نکنه تغییر دادند یا تبدیل کردند یا کتمان کردند یا خیانت کردند، قسمشون میدهید. بل خطاب فی تحبسونهما، این خطاب به کیه؟ یعنی کی اینا رو باید قسم بدهد؟ للبرسته، یعنی اون برسته به اینا میگه قسم بخورید. و یه چوزان یکون خطابن للقضات، شایدم حاکم شرع رو داره میگه، حاکم شرع اینها را قسم بدهد. و یکونو به معنی الامر، این تحبسونه فعله و خبره، اما به معنی انشاءه. تحبسونه هما یعنی یجبو، ای فاحبسو هما یعنی فعل امر معنا میکنه. ذکره ابن الانباری، این آقای ابن انباری گفته، و کان یقف علی قوله مصیبت الموت. آقای ابن انباری میگفت که این مصیبت الموت اینجا وقف باید بشود، مصیبت الموت وقف، تحبسونه هما هم اول جمله جدید، و یبتدع به قوله تحبسونه هما، اون تحبسونه هما هم میشه ابتدای جمله بعدی. بل فاصابت کم مصیبت الموت تحبسونه هما من بعد الصلات. و یحتملو ان یکون اراد به وصی المیت، احتمالم داره که نه برسه و نه حاکم شهر، بلکه که اون وصی میت این دوتا شاهد را قسم بدهد که دروغ نمیگوید، همینجور وصیت کرد. و سی میت. یحتمل ان یکون اراد بهی، اراده کرد به اون تحبیسونه هما به اون خطاب، و سی میت. ازر تاب بهمل ورستو، وقتی ورسه شک و تردید دارن تو این دوتا شاهد، بدعو انهما استبدا بشیء من الترکه، و ورسه میگن که اینا یه چیزی از ورسه رو دزدیدند، یه چیزی از ترکه رو دزدیدند. استبدا یعنی یه چیزی برداشتن برای خودشون، مستبد شدن یعنی گفت که مال منه. اگر ورسه ادعا کردند که اون دوتا شاهد، استبدا بشیء من الترکه یعنی یه چیزی از ترکه رو برداشتند، الان اینجا برسته میشوند مدعی، اون دوتا شاهد میشوند منکر. فیسیران مدعا علیه ما، اون دوتا شاهد میشوند منکر، وقتی شدن منکر فیحلفان بالله، با یه قسم بخورند. بله بله آره دیگه، مستبه یعنی کسی که هیچ جان کس دیگر قبول نداره، میگه فقط من، من بگویم، من بردارم، مال من باشه. لا نشتری بهی ثمنه، بعد اینا قسم بخورند که لا نشتری، ما نمی خریم با این قسم پولی را. پولا مگه می خرند که بگه لا نشتری؟ میگه ای لا نشتری به تحریف شهادت سمنن، یعنی با تحریف شهادت پول یا نمی خریم، یعنی این که به تقدیر اینها، لا نشتری بهی زا سمن، چون پول نمی خرند، اما چیزی که زا سمنه می خرند، مثلا فرش پول نیست اما زا سمنه. الا ترا ان سمنه لا یشترا، نمیدونی که پولی که کسی نمیخره، به انما یشترا المبیع دون سمنه، آدم مبیع رو میخره که زا سمنه نه پولشو. و قیل ان الها افی بهی یودو الى القسم بالله، بعضی هم گفتن که این لا نشتری بهی، این ضمیر بهی رو ما گفتیم به تحریف شهادت، بعضی هم گفتن که ضمیر بهی به قسم برمیگرده. و معناهو و قیله، بعضی هم گفتن معنای آیه اینه ها، لا نبیعه به عرض من الدنیا، این لا نشتری یعنی لا نبیعه، شرایشری که به معنی بیعه، اشترا به معنی خریده، ولی حال گاهی کم به معنی بیعه هم به کار میره. لا نشتری یعنی لا نبیعه، نمی فروشیم این قسممون را به مال دنیا، به عرض من الدنیا. لأن من باع شیئا، هر کسی که یه چیزی رو داره میفروشه در واقع پولشو داره میخره. لأن من باع شیئا، هر کسی که یه چیزی داره میفروشه در واقع داره اون پوله رو میخره، یعنی با یه اون مشتری را. اگر شما مشتری رو در نظر بگیرید، میگید که اون جنس رو خرید و این پول رو داد، ولی اگه بایه رو در نظر بگیرید، خب میشه بگیم بایه اون پول را خرید و این جنس رو داد، میشه دیگه. چی؟ آره دیگه، تقدیر زار نمیخواد. و یورید و لا نحابی فی شهادتنا احدن، مقصود این است لا نحابی، لا نحابی همون بیع محاباتی میگفتن دا، بیع محاباتی اینه یک کسی وقتی میخواد بمیره دا، مثلا میخواد یه چیزی رو بده به یکی از بچه هاش و دیگران هم نگیرند این از اون بچه، میگه اگه ببخشم بهش یا فلان بعد ازش میگیره، میاد میگه این خونه رو فروختم به این بچه هم به 1000 تومن، اینو میگن بیع محاباتی، یعنی بیعی که توش مسامحه میشه، بیعی که توش سهلنگاریه، یعنی قیمت بالا رو خیلی خیلی کم میدهد. این هم هبه نیست، بیعه و احکام بیعو داره، در ظاهرم نمیشه دیگه به همش زد. میگه اینا قسم بخورن که لا نحابی فی شهادتنا احدن، یعنی ما برای هیچ کس محابات نمی کنیم، که من که میگم وصیت که گو خونه رو بده به فلانی، نمیخوام به این من چیزی بدم، من نمیخوام بهش بدم، او اینجوری گفت. لا نحابی، ما نمیخوایم به کسی با شهادت خودمون چیز بدیم، خود اون بابا اینجوری وصیت کرد. ولو کان المشهود له، اگر اون کسی که به نفعش دارن شهادت میدن زا قربا، ولو این که خیشاوندن باشه، ولی ما نمیخوایم چیزی بهش بدیم، یعنی ولو این که این بچهش باشه، ولو این که برادرش باشه، هر کی باشه. چی؟ نه، بیش از دو سوم که نمیشه، بیش از یه سوم نمیشه. وصیت چون بعد از مرگ از یک سوم نباید بیشتر باشه، اما اگر که قبل از مرگ وصیت نباشه، هبه باشه یا بیع محاباتی باشه، کسی بگه هر وقت مردم چیه بده به بچه‌ام، اینجا با یه سوم بیشتر نباشه، اما من که زندم بگم الان کل اموال مدادم به این بچه‌ام، به اون یکی هم هیچی ندادم، که طوری نیست، اشکال نداره دیگه. ولو کان المشهود له، اگر اونی که به نفع شهادت میده ذا قربا، خویشاوند باشه. ها؟ که وصیت اصلا نیست، وصیت اینه که هر وقت مردم من دارم میگم الان که زندم این کار کرده، که طور نه. خس زل قربا به ذکر، چرا این خیشابند رو ذکر کرده؟ لمیل ناس الى اقربایهم و من یناسبونه، چون معمولا مردم متمایل به خیشابند و اونایی منصوبین به خودشون، مردم به اینا تمایل دارن دیگه. بلا نکتم شهادت الله، ما شهادت خدا رو کتمان نمی کنیم، یعنی هرچی که اون بابا گفته عیناً گفتیم، کتمانم نکردیم. ای شهادتن لزمنا اداؤها به امر الله، شهادت خدا یعنی شهادتی که ما باید ادایش میکردیم به دستور الهی. انا ازن لمن الاسمین، اگه ما این کار رو بکنیم که گناه کردیم. ای انا انفعل نازالک کنا من الاسمین. خب حالا دنبال همون قصه، قصه این بود که اون سه نفر رفتن مسافرت و مسلمون مرد و به اون دوتا مسیحی وصیت کرد و اون مسیحی هم خیانت کردن، یه چیزی رو دزدیدند، بعدم اومدن گفتن که شهادت و وصیت همین بود که ما گفتیم. حالا دنباله اون قصه، فَإِنُعُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّ اسْمًا، اگه بعدم فهمیدید که اینا گناهی کردن، خیانت کردن، فین اسره، اگر اطلاع یافته شد در این که اون دو تا شاهد استحقا اسمن، یعنی خیانتی کردند، فآخران یقومان مقامهما من الذین استحق علیهم الاولیان، این همون بحث است که تو فقه میگویند که اون کسی که باید قسم بخوره اگر نکول کرد، نکول کرد، معنای نکولم این بود قسم بر منکره، حالا اگه منکر گفت من قسم نمیخورم و قسم رو برگردون بر مدعی، بر مدعی، دو تا شاهد قسم نخوردن برسته قسم خوردن که اینا خیانت کرده اند، ثابت میشه. پس دو نفر دیگر یقومان مقام هما، قائم مقام اینا میشن، من الذین استحق علیهم الاولیان، از کسانی که سزاوار هست بر اونها الاولیان، اولا تثنیه اولا، اولا اولیان، اولیان تثنیه اولا، اولاها سزاوارترها، فیقسمان بالله، اینا قسم بخورن به خداوند که شهادت ما احق است از شهادت اونا، ما درست شهادت میدیم، و ما تدینا، ما تعدی نمی کنیم، انا ازن لمن الظالمین، اگر تعدی بکنیم که ظالم هستیم. ذالک ادنا ان یعتو به شهادت علا بچه ها، این درسته که شهادت طبق بچهش همینه ها، اول منکر باید قسم بخوره، اگر منکر قسم نخورد و نکول کرد مدعی قسم میخوره، او یخافو ان ترد ایمانون بعد ایمانه، یا خوف این دارند که رد شود قسمی بعد از قسمی، اون قسم اول که معلوم شد دروغ گفته اند، حالا اینا قسم بخورند، واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. آیتان، دو تا آیه است. بله، القرائت و قرأ ابو بکر عن عاصم، ابو بکر عیاش از آقای عاصم، و همینطور حمزه و خلف و یعقوب. ابو بکر جز قرا نبود، راوی قرا بود دیگه. این چهار تو قاری قرائت کردن استحق، استحقن، استحق یعنی فعل مجهول خوندند. به ضم تا، تایشا مذموم و هی جیمش هم مکسورا. ول همون، چرا همون دیگه، همون ابو بکر بن عیاش. اون اولیان ما خوندیم، اولیان تثنیه بود دیگه، اولیان. اینها خوندن ول اولین جمع، اولا تثنیه نه، اولیان تثنیه نه، اولین جمع اول، نه جمع اولا. بله، ادامه قرائت اونا، یعنی این آقای خلف، حمزه، فلان فلان، اولین من الذین استحق علیهم الاولین، اینجوری خوندند. و قرأ حفص عن عاصم، ولی حفص از عاصم خونده استحق، تفته هشم فتحه، یعنی فعل معلوم. اولیان هم بالالف تثنیت الاولا، اونا جمع اول خونده بودند، اینا تثنیه اولا خوندند. و قرأ الباقون، بقیه قرآن هم اینجوری خوندند، استحق به ضم تا، یعنی اونو مجهول خونده، این یکی رو اولیان، یعنی یکی رو از اون گرفته، یکی رو از این گرفته. الحجة والإعراب. قال الزجاج، آقای زجاج گفته هذا الموضع من أصعب ما في القرآن في الإعراب، سخت‌ترین جای قرآن تو تجزیه ترکیب این آیه است. البته آیه قبلیش هم نمیشه بوده، نه حفظ، من تو چیز گفته بودم که حفظ قبیل نیست، متاسفانه ما خیلی الان هی به حفظم چسبیدیم و قرآنمون اینا، همه قرآن حفظ از آسم و اینا، قرآن عربستان همه، ولی به نظر من ابو بکر دقیق تره. و قبلنم اینا گفته بودم، هم مجموع البیان، هم تبیان، حتی المیزان، حتی المیزان ها، اینا قرائت ابو بکر عن عاصم را تفسیر میکنند، نه قرائت حفص از عاصم را. خب آره دیگه، ولی حالتشون فعلا نمی، وهابی ها خیلی بهش چسبیدند. قرآنی که علامه طباطبایی یا مثلا همین تبرسی جلوشون بوده و داشتن تفسیر میکردن، قرائت ابو بکر از عاصم بوده، نه حفص. خیلی بل، نه شواهدشو یه بارم دو سه تا شاهد گفتم، یه چند جایی هم هی پیش میرفتیم تو همین جاها، هی گفتم ببین این آیه رو الان داره تو تفسیرش اینجوری تفسیر میکنه که قرائت ابو بکر میشه، یعنی حتی در حد یه پایان‌نامه خیلی حسابی میشه دا که کسی شواهد این حرفو بیاره که مجموع البیان چه قرآنی رو داره تفسیر میکنه. این حفظه که درست نیست. قال الزجاج هذا الموضع من اصعب ما في القرآن في الاعراب، سخت‌ترین جای قرآن است در تجزیه ترکیب، همه آیه و آیه قبلی ها. خیلی ها اینا گفتند، نه یه نفر و دو نفر ها، شاید ده ها تفسیر نگاه کنید گفتن این آیه و آیه قبلی سخت‌ترین جای قرآنه. خیلی خوب. ول اولیان فی قول اکثر البصریین، اولیان ما خوندیم دیگه، یرتفعان علی البدل، این اولیان بدل است مما فی یقومان، این یرتفعان بدل مرفوع است تا بدل باشد برای اون ضمیر توی یقومانه. شما اولیان را یه بار بگویید بدله برای اون آخران. فین اسر الا انه مستحق اسما فآخران یقومانه، که این اولیان همون آخرانه. یا اینکه بگویید که این اولیان بدل ضمیر یقومانه، یا اینکه اصلا بگویید که این اولیان نایب فاعل استحقه. المعنا، معنای آیه، فلیقم الاولیان بالمیت، اون دو نفری که سزاوارترند به میت، مقام هازین الخائنین، به جای این دو تا مسیحی که خیانت کردند، اون ورثه میت قائم مقام این شاهدهای خائن. فیقسمان بالله لشهادتون و احق من شهادت ما. یعنی چی؟ یعنی این که الان مدعی به جای منکر قسم بخوره، چون ورثه میشن مدعی دیگه، قسم بخورن به خدا که شهادت ما سزاوارتر از شهادت ایناست. این تفسیر ابوالفتوح رازی با پاورقی های آیت الله شعرانی دیگه. آقای شعرانی اینجا تو پاورقی یه عبارتی رو از مجموع البیان نقل کرده، میگه مجموع البیان گفت که این آیه سخت ترین آیه است از نظر تجزیه ترکیب، و من ندیدم کسی بتونه درست این آیه رو تجزیه ترکیب بکنه، و در آینده کتابی در این باره می نویسم از این چیزام. آقای شعرانی از مجموع البیان نقل کرده، در حالی که این چیزا تو مجموع البیان نیست، اینو تو مجموع البیان نیست. بعد خود آقای شعرانی میگه که حالا مجموع البیان که ظاهرا اونو نتونست بنویسه، و من یعنی آقای شعرانی یک کتاب دارم مینویسم، مقدارش هم نوشتم درباره تجزیه ترکیب این آیه، که یک کتاب دارم مینویسم، میگه یه مقدارش هم نوشتم. گمانم اون کتاب هم ایشون ننوشته و همینجور اصلا همون نصف هم یا هرچی هم نوشته همون مقدارش هم گم شده نیست، ولی به هر حال هم مجموع البیان وعده یک کتاب داده، هم آقای شعرانی وعده یک کتاب داده درباره تفسیر این آیه. جالبش اینه که کتاب الدر المسون، یه تفسیر قرآنی، یه تفسیر ادبی، اون میگه که من یک کتاب 300 صفحه‌ای نوشتم در تجزیه ترکیب این آیه، و الان که دارم می نویسم می بینم که کم نوشتم. اینجا الان تو این تفسیرش شاید یه 40 صفحه این آیه رو تجزیه ترکیب کرده، بعد میگه که بعد دوباره باید یک کتاب درباره این آیه بنویسم و تجزیه ترکیبش. کتاب الدر المسون میگه، نه الدر المسون. و ازر تفعل اولیان علل بدل، یعنی اولیان تثنیه است و مرفوع دیگه، میگه این اولیان را وقتی گفتیم بدله، فلذی فی استحق من الضمیر معنی البصیته، پس ضمیر تو استحق یا استحق به بصیت برمیگرده، پس ضمیری که تو استحق هست اون ضمیر به وصیت برمیگرده، که میشه استحقت باید بشه دا. میگه که المعنا، یعنی حالا معنا خودش، فلیقم الاولیان من الذین استحقت الوصیتو ابل ایسا علیهم، یعنی اینجا حالا تو هم آورده سا، باید اقامه کنند اون دو نفری که سزاوارترند از کسانی که وصیت به اونهاست یا عیسی به اونهاست. حالا وصیت یا عیسی هر دوش درسته دیگه. تا اینجا گفتیم که کلمه اولیان بدل برای اون ضمیر تو یقومانه و جایزون ان یرتفع، جایز است که این اولیان مرفوع باشه به استحقه، یعنی نایه فاعل استحقه باشه. و یکون و معناهما، معنای اون اولاها اینسان اولیان به یمین، ای به ان یحلفا من یشهد بعدهما، یعنی اون دو نفری که سزاوارترن به قسم، یعنی سزاوارترن به این که قسم بخورن از کسی که شهادت میدهد بعد از این دوتا مسیحی دروغگو. فانجاز شهادت النصرانیین، اگر که شهادت نصرانیین جایز باشد، کان الاولیان اون دو نفر سزاوارتر، یعنی اون دو نفر مسیحی اما سزاوارتر از اینا، کان الاولیان علا هذا القول ان نصرانیین، اولیان یعنی نصرانیین، بل آخران من غیر اهل بیت المیت، دو نفرم یعنی دو نفر غیر اهل بیت المیت. و قال ابو علی، آقای ابو علی گفته لا یخلو ارتفاعه. ببینیم الان اولیان را یه بار گفتیم بدله، یه بار گفتیم اولیان نایه فاعل استحقه. آقای ابو علی فارسی گفته است که این اولیان مرفوع بودنش لا یخلو از این که یا مبتداست، اگه مبتداست پس اون اونجا چیکار میکنه که اولیان فیقسمان، این چه مبتدایه؟ میگه وقت اخره، مبتدا رفته مؤخر واقع شده، و که انه فی تقدیر، تقدیر آیه اینجوری است اولیان بیاردش جلو، فل اولیان به امر المیت آخران من اهلهی، اولیان مبتدا آخرانم خبرش، جا به جاش کرد. یا بگوید اولیان به امر المیت آخران من اهل دینهی یقومان مقام الخائنین، که اون دو نفر قائم مقام اون خائنینن، الذین اسر علی خیانتهم، اونه که معلوم شد دروغ گفتند و خیانت کردند. چی؟ فل اولیان به امر المیت آخران من اهله او من اهل دینه یقومان مقام الخائنین، خائنین، بله خائنین، بله بله، من جمع خوندم ایشون فرما تسنیه، یقومان مقام الخائنین اللذین اسر علی خیانتهما، هما هم تسنیه شاهدشه، بله خیلی ممنون. که قوله مثلا میگوییم که تمیمیون انا، الان اینه شما ترکیبش کنید، انا چیه؟ مبتداست رفته آخر، این آیم همینجوره، تمیمیون انا، یعنی انا تمیمی، او یکون خبر مبتدا این محذوف، یا اینکه اولیان را نگید مبتداست، بگید خبر مبتداست. کنه و قاله، گویا فرموده فآخران یقومان مقام هما، هما الاولیان، هما الاولیان، هما مبتدا الاولیان خبرش، این شد دوتا ترکیب. ترکیب سوم، او یکون بدلا من الضمیر الذی فی یقومانه، که اینو قبلا هم گفتیم اولیان بدل برای اون ضمیر، او یکون مسندن الیه استحقه، مسندن الیه استحقه یعنی چی؟ یعنی نایه فاعل استحقه. وقد اجاز ابوالحسن فیه شیئا آخر، آقای اخفش یه ترکیب دیگه هم اجازه داده، به هو ان یکون الاولیان صفتا لقوله او آخران من غیرکم، بگویید که این اولیان صفت برای اون آخران من غیرکم، آخران دو تا صفت داره، یکی من غیرکم یکی هم اولیان، لانه لما وصف آخران اختص فوصف، ببینید الان میخواد بگه آخران نکر است، اگر که نکره باشه الاولیان معرفه است، معرفه چجور صفت برای نکره واقع میشه؟ میگه اگر یه نکره ای بود و شما اون نکره را یه صفتی برش آوردید بازم نکره است، اما نکره ای که صفت نکره پیدا میکنه یه مقدار معرفه میشه. مثلا شما بگید که رجل قد بلند، رجل نکره است، قد بلندم نکره است، اما به هر حال از اون نکره اول در اومد، حالا که در اومد صفت معرفه برایش جایزه. لأنه لما وصف آخران، وقتی اون کلمه آخران که نکره بود صفت برش آوردیم، اختصه یعنی از شدت نکره بودن در میاد، یه مقدار روشن میشه. فوصف به ما یوصف و به المعارف، پس صفت میاریم برش به چیزی که برای معارف صفت میآوریم. لأجل الاختصاص الذي صار له، به خاطر همین که اون از نکره بودن در اومده سا، به خاطر اون اختصاصی که بهش حاصل شد. اختصاصی که حاصل شد یعنی چی؟ یعنی نکره رو وقتی یه صفت نکره برش در آوردیم از شدت ابهام در میاد. و معنی الاولیان، اولیانم یعنی الاولا به شهادت علا و سیت المیت. و انما کان اولا بهی، اینا اولا هستن ممن تهمه بالخیانه، از اون دو نفری که متهمی به خیانت. لأنهما اعرف به احوال المیت، اینا اعرف به احوال میتن و امور میت. و لأنهما مسلمین، من المسلمین، مسلمانند. الا ترا، آیا نمیبینی که ان وصفهم به انه استحق علیهم، اون کلمه استحق که میآورد یدل علی انهم مسلمون، دلت میکنه که اینا چون ارث را کی مستحق؟ مسلمان دیگه، این شاهده که اینا مسلمان. لأن خطاب آیه من اول آیه مصروفون الیهم الالمسلمین. سلام علیکم.